بهداشتی توزیع شده است.
بله.
این کمک ها از طریق پروژه حمایت از زنان بیجا شده داخلی به کمک مالی دفتر DRC و از طریق دفتر خدمات اجتماعی زنان واسا توزیع شده است.
بله.
مسئولان اداره امور زنان هرات میگویند این کمک ها از یک هفته گذشته به این سو برای زنان آواره داخلی در 4 منطقه مسلخ، اسحاق آباد، ساحل آباد و جلیل آباد توزیع شده است. روند توزیع کمک ها تا یک هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت. انیسه سروری مسئول اداره امور زنان ولایت هرات گفت توزیع این کمک ها که شامل بسته های مواد غذایی می باشد از هفته گذشته آغاز شده و روزانه برای 39 خانم بی‌بضاعت که سرپرستی خانواده را نیز بر عهده دارند توزیع می شود.
بله.
او همچنان گفت هدف از توزیع این بسته های مواد غذایی حمایت از زنان بی‌بضاعت و کمک به خودکفایی اقتصادی آنان است. خانم سروری همچنان گفت برای هر خانم بسته های غذایی به ارزش 7000 افغانی توزیع می شود. رئیس امور زنان ولایت هرات همچنان گفت بسته های کمکی لوازم بهداشتی نیز برای 50 تن از زنان در نظر گرفته شده و روند توزیع این کمک ها تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت.
بله.
خانم سروری افزود که پس از توزیع بسته های مواد غذایی و لوازم بهداشتی همچنان برای 90 تن از زنان آواره داخلی وسایل کار در بخش های خیاطی و گلدوزی نیز توزیع خواهد شد. از سوی دیگر مسئولان مؤسسه واسا هدف از توزیع این کمک ها را توانمندسازی زنان در قریه ها و حمایت از زنان آواره داخلی عنوان می کنند و می گویند توزیع این کمک ها تا یک ماه دیگر برای این بانوان ادامه خواهد داشت و سروی آنها تا مناطق مختلف روستایی ولایت هرات نیز رسیده است. فردینا صالحی مدیر پروژه حمایت اجتماعی و اقتصادی زنان آواره داخلی گفت این بانوان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند و آنان با توزیع این کمک ها می خواهند تا این قشر را حمایت اقتصادی و اجتماعی کنند. خانم صالحی همچنان گفت در کنار توزیع بسته های غذایی برنامه های آگاهی دهی در بخش حقوقی، خانوادگی، روانی و غیره نیز برای این زنان در نظر گرفته شده. در همین حال برخی از زنان آواره داخلی در مناطق مختلف شهر هرات حضور دارند، از توزیع این کمک ها خوشنود هستند و می گویند مشکلات اقتصادی آنان بسیار زیاد است و باید دولت افغانستان بیشتر با آنان توجه کند. ماجبین یک تن از آوارگان داخلی است که در منطقه مسلخ زندگی می کند و سرپرست خانواده است و مشکلات اقتصادی زیادی دیده است. او گفت برای نگهداری فرزندانش با مشکلات مالی روبروست و نیاز است تا حکومت آنان را بیشتر از قبل حمایت کند. و افزود مشکلات اقتصادی آنان با شروع فصل سرما در روستاها زیاد شده و این کمک ها تا حدی میتواند مشکلات آنان را حل کند، اما دولت باید بیشتر برای آنان توجه کند. در این میان اما برخی دیگر از زنان آواره داخلی میگویند که در سردی هوا لوازم زیادی برای گرم نگه داشتن خود ندارند و مسئولان باید به مشکلات اقتصادی آنان در فصل سرما بپردازند و با آنان کمک کنند. این در حالی است که مسئولان اداره امور زنان هرات تاکید می کنند برای کاهش فقر زنان در سطح روستاها و خودکفایی اقتصادی آنان برنامه هایی دارند که در سال آینده اجرایی خواهد شد.
خب ما آرزو میکنیم و انشالله که این کمک ها روندش ادامه داشته باشه، مشکلات رفع شود. خب تشکر از شما، فرصت نیست آقای محمدی.
خدا نگهدار.
از شما همکاران ارجمندم سپاسگزار هستم که این فرصت فراهم شد و تا گزارشی دیگر شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما هم.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم
دوام ما. الهی که دلکایتان خوش باشه و جانتان جور باشه. تا فردا خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدارتان.
اولین گازرسانی روسایی. ایران بعد از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد که معادل 16% کل ذخایر جهان است. گاز در ایران اولین بار در سال 1287 همراه با نفت کشف شد، اما استفاده از آن برای نخستین بار سال 1344 انجام شد. در همان سال برای اولین بار با کمک همکاری‌های شوروی سابق شرکت ملی گاز در ایران تأسیس شد. با این حال تا زمان انقلاب دولت اقدامی برای گسترش گاز در شهرها نکرد و اکثر مردم در خانه از نفت و چراغ‌های نفتی استفاده می‌کردند. در زمان انقلاب کمتر از 50,000 خانه تنها در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. البته به جز یک روستا هیچ روستایی در سراسر کشور شامل لوله‌کشی گاز نشد. در سالهای پس از انقلاب گازرسانی در سطر اولویت مسئولین انرژی کشور قرار گرفت و از تعداد 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر. برای اولین بار در تاریخ ایران بود که گازرسانی گسترده به روستاها نیز آغاز شد و بیش از 10,000 روستا اینک از نعمت گاز برخوردار هستند. ایران از نظر میزان بهره برداری از منابع گازی نیز برای اولین بار پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهانی قرار گرفت و کشورهای قطر، کانادا، چین و نروژ نیز در رتبه های بعد از ایران قرار دارند.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بر ضرورت آتش بس در مذاکره صلح با طالبان تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان روز شنبه در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفت اعضای این هیئت انگیزه جنگ در افغانستان را زیر سوال بردند و همچنین بحث ضرورت آتش بس را در گفتگو با طالبان مطرح کردند. استانکزای همچنین با تاکید بر اهمیت نقش زنان مذاکره کننده افزود همکاری این تیم باعث شد که مسائل به صورت عمیق بررسی شود. معصوم استانکزای رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان تصریح کرد به دلیل تعهداتی که این تیم با طالبان دارد از ارائه جزئیات مذاکرات صلح در حضور رسانه‌ها خودداری می‌کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان نیز در این نشست با اشاره به تلاش 94 روزه اعضای این هیئت در قطر گفت هیئت مذاکره کننده دولت به خوبی از جمهوری اسلامی حمایت کردند. محمد یونس قانونی نیز در این نشست گفت کمیته رهبری شورای عالی هنوز هم تکمیل نیست، جای تعدادی از شخصیت‌ها به خصوص جوانان و زنان در کمیته رهبری خالی است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در دومین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی خاطر نشان کرد برای اولین بار در تاریخ معاصر افغانستان برای حل اختلافات به راه حل سیاسی متوسل می‌شویم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در این نشست خواستار پرهیز از تأخیر در فرایند مذاکرات صلح این کشور با بهانه تعیین محل شد. در ادامه نیز معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در دومین نشست اعضای شورای عالی مصالحه ملی جنگ 40 ساله این کشور را بسیار پیچیده و سخت دانست. امرالله صالح با بیان اینکه طالبان بر ادامه جنگ تاکید دارد گفت این گروه باید بداند که با کشتن خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی جنگ پایان نخواهد یافت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز این نشست گفت هیچ اولویتی بالاتر از برقراری صلح و ثبات بایزد در افغانستان نیست. عبدالله عبدالله همچنین بر ضرورت آغاز دور جدید مذاکرات صلح در زمان تعیین شده تاکید کرد و گفت در حال حاضر کشورهای منطقه و نیز جامعه بین الملل از روند صلح افغانستان حمایت می کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنین از مذاکره کنندگان دولت این کشور خواست در مذاکره با طالبان از مواضع این کشور از جمله قانون اساسی و حفظ نظام جمهوری اسلامی حمایت کنند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان نیز در این نشست گفت مردم این کشور سخت مشتاق هستند تا هرچه زودتر جنگ پایان یابد و صلح آرامش در کشورشان برقرار شود. مارشال عبدالرشید دوستوم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز گفت دولت آماده ادامه مذاکرات صلح با طالبان است و امیدوار است که هرچه زودتر طرفین در این مذاکرات به نتیجه خوبی برسند، چون این جنگ هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. عبدالرب رسول سیاف از فرماندهان جهادی افغانستان و عضو شورای عالی مصالحه ملی نیز در این نشست گفت هر گونه حرکت انفرادی در روند صلح مواضع هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را تضعیف می‌کند. در ادامه هم غلام فاروق مجروح عضو مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید دولت تصمیم قاطع برای ادامه مذاکره دارد و مذاکره در تاریخ معین آن آغاز خواهد شد و تاکید کرد که نباید محل برگزاری مذاکرات باعث تأخیر مذاکره گردد، حتی اگر در سطح پیشنهاد باشد باید دو جناح دولت و طالبان توافق داشته باشند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. دولت افغانستان مصمم به برگزاری مذاکرات در زمان تعیین شده می باشد. این مطلب را یک عضو مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان ابراز نموده گفت نباید محل برگزاری مذاکرات مانی و تعویق افتادن گفتگوهای صلح گردد. غلام فاروق مجروح عضو مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید دولت تصمیم قاطع برای ادامه مذاکرات دارد و مذاکره در تاریخ معین آن آغاز خواهد شد و تاکید کرد که نباید محل برگزاری مذاکرات باعث تأخیر مذاکره گردد، حتی اگر در سطح پیشنهاد باشد باید هر دو جناح دولت و طالبان توافق داشته باشند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع برای ادامه مذاکرات هست، آمادگی کامل برای پیشبرد مذاکرات داره و گفتگوهای صلح انشاءالله در تاریخ معینه آغاز خواهد شد. همه سیاسیون افغانستان، اراده جمعی مردم افغانستان بر این هست که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه. مذاکرات دو طرف داره و این الزامی است که هر دو طرف باید راضی باشه که در جایی که مذاکرات دوباره آغاز میشه.
مذاکرات 3 ماه پیش در دوحه آغاز شد و پس از توافق روی کارشیوه 22 روز مذاکرات به تعویق غرض مشوره افتاد. دسته مذاکره کننده دولت افغانستان به کابل برگشت و طالبان به پاکستان رفت. بر اساس توافقات قبلی باید مذاکرات در 5 جنوری روز سه‌شنبه آینده آغاز شود. در این حال محب مشاور امنیت ملی و غنی رئیس جمهور تاکید کردند که دور دوم مذاکرات در افغانستان از جمله قندهار آغاز شود. اما طالبان گفتند که شرایط برای رهبران آنها برای مذاکره در داخل مساعد نیست. در همین حال علاوه بر این عضو مذاکره کننده دولت افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز تاکید کرده بود که نباید محل برگزاری مذاکرات باعث تأخیر گفتگوها شود. گفتگوها 3 ماه پیش در دوحه آغاز شد اما در داخل جنگ افزایش یافته است. مردم افغانستان خواهان کاهش خشونت ها و آتش بس می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. حزب وحدت اسلامی افغانستان غرب را به ایجاد شکاف و تفرقه در میان مردم این کشور متهم کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان در هرات با اشاره به سومین سالگرد حمله تروریستی به این رسانه در کابل گفت طراحان اصلی حملات، انفجارها و کشتار مردم در افغانستان، بیگانگان از جمله آمریکا و صهیونیست‌ها هستند که از این طریق می‌خواهند میان مردم شکاف‌های مذهبی و قومی با وجود آورند. محمد جواد توکلی افزود جنایتکارانی که امروز چنین حملات ضد انسانی را مرتکب می‌شوند، اجیر شده جریان‌هایی هستند که قصد دارند از پشت به مردم خنجر بزنند و دین‌زدایی، مذهب‌زدایی و قوم‌زدایی را در جامعه ترویج داده تا مردم به جان همدیگر افتاده و در صدد حذف یکدیگر باشند. این فعال حزب وحدت اسلامی افغانستان تصریح کرد تروریست هایی که به مراکز دینی، فرهنگی و رسانه‌ای حمله می کنند نشان از خوار و ذلیلی و ترس آنها از توانمندی مردم این کشور دارد. محمد جواد توکلی همچنین از دولت غنی در ناتوانی در تامین امنیت و حفظ جان مردم انتقاد کرد. و اما دعوت می کنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری.
در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله تحت عنوان نقشه راه هیئت مذاکره کننده صلح را آماده کنید چنین نوشته است: مذاکره با طالبان برای پایان دادن به جنگ جاری مستلزم آگاهی از قواعد مذاکره اصولی است. این مذاکره با توسل به روش‌های پیشامدرن چند تا ارباب و ملک برای حل و فصل منازعات اجتماعی سیاسی و فرجام مطلوب نمی‌رسد. متاسفانه نشست‌های کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در ششم جدی و پانزدهم قوس شبیه نشست‌های چند ارباب و ملک برای رسیدگی به یک دعوای کوچک بین دو خانواده متخاصم بود. در این نشست‌ها صرفاً از خیر صلح و از شر جنگ سخن رفت، اما هیچ کسی نگفت که چگونه باید به خیر صلح رسید و از شر جنگ رها شد. هشت صبح می‌افزاید: صلح با پند و اندرز به دست نمی‌آید. جنگ هم با نکوهش و سرزنش طرف‌های درگیر پایان نمی‌یابد. برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به صلح باید برنامه‌ریزی کرد. نقشه روشن و طرح واضح باید داشت. هیئت مذاکره کننده دولت زمانی می تواند موفق باشد که با طرح واضح و خطوط راهنمای روشن که مسئول تهیه و تدوین آن همین کمیته است وارد مذاکره با طالبان شود. در غیر این صورت هیئت مذکور در مذاکره با طالبان به نتایج مطلوب دست نخواهد یافت و دریا در جویبار تمرکز صلاحیت در ارگ پایان یابد. عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: در پی افزایش ترورهای هدفمند و حمله به خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری، ارگ ریاست جمهوری گفته است که رئیس جمهور به نهادها و مسئولان امنیتی جدن هدایت داده است تا در تأمین امنیت بهتر بکوشند. عوامل حملات تروریستی اخیر را شناسایی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند. این دستور رئیس جمهور غنی فشرده‌ای کوتاه از ماجرای تمرکز قدرت در نظام سیاسی افغانستان است که پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی و نشستن محمد اشرف غنی بر اریکه قدرت شتاب و شدت بیشتری گرفت. نظام سیاسی افغانستان از بنیاد متمرکز است. قانون اساسی کشور تراکم قدرت و صلاحیت در ارگ ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور را تثبیت و نهادی نکرده است. پس از روی کار آمدن رئیس جمهور غنی در قدرت، این تمرکز شدیدتر و خارج از پیشبینی و دستور قانون نیز شده است. کابینه، وزرا، والیان، رئیسان ریاست‌های مستقل، معینان و همه مسئولان و مقامات بلند رتبه حکومت بخش بزرگی از صلاحیت‌های اجرایی‌شان را به رئیس جمهور باختند. در مواردی حتی صلاحیت اجرای اموری که به لحاظ قانونی در صلاحیت مدیر یا رئیس در بست 3 اگه داره است نیز به انحصار ریاست جمهوری در آمده است. اطلاعات روز می افزاید: مادامی که صلاحیت به نهادها برنگردد، مسئولیت‌ها و وظایف معمول و عادی نهادها اجرا نشده و به تبع آن مسئولان فاقد صلاحیت نباید مورد توبیخ قرار گیرند. از مسئولی که صلاحیت ندارد هیچ انتظاری نباید داشت. نهادها و مسئولان باید از صلاحیت کافی و قانونی خود برخوردار شوند و سپس به موجب برخورداری از مسئولیت نسبت به عمل و مسئولیت‌هایشان مورد بازپرس و توبیخ قرار بگیرند. دوام این حجم از تراکم و تمرکز قدرت و صلاحیت در ارگ ریاست جمهوری و در شخص رئیس جمهور یا حلقه گندک و محدودی از اطرافیان نزدیکش وضعیت را در همه عرصه‌ها با گذشت هر روز بدتر و وخیم‌تر می‌کند. فارغ از وضعیت کنونی، نظام متمرکز و تراکم صلاحیت در ارگ ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور یکی از عیب‌های بزرگ نظام و چالشی بزرگ برای کل کشور در دو دهه گذشته بوده است. شکستن تمرکز قدرت، تعدیل صلاحیت‌های ریاست جمهوری و توزیع آن به نهادهای دیگر باید یکی از موارد اساسی و درشت در آجندای مذاکرات صلح باشد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان لزوم اتحاد در یک آدرس چنین نوشته است: در نتیجه خشونت‌های فزاینده خشم و انتقاد عمومی بالا گرفته است. این انتقادهای عمومی بر حکومت در جهت اهداف گروه طالبان مبنی بر تغییر نظام نیست. نکته مهم این است که حتی مردم خواهان کنار رفتن مقام‌های امنیتی و تغییر رژیم هم نیستند. مردم به خوبی می دانند پیچیدگی اوضاع طوری است که با رفتن و آمدن چند کارگزار مشکلی حل نمی شود. به این لحاظ مسئولان حکومت نیز این نکته را باید بدانند که انتقاد عمومی از عملکرد آنها با هدف مسئولیت پذیر کردن آنهاست، نه کنار رفتنشان. سوی دیگر این نکته در این است که مردم بر رغم کاستی‌های موجود خواهان حفظ همبستگی و تقویت روحیه وحدت ملی در راستای حفظ نظام در برابر خواسته‌های تمامیت خواهان گروه طالبانند. در پایان راه مدنیت می افزاید، در واقع مردم که قربانی زیادی دادن می دانند که هیچ گزینه‌ای بهتر از جمهوری برای مدیریت کلان کشور وجود ندارد. تنها در سایه جمهوری می توان هم تنوع فرهنگی و زبانی را حفظ کرد و هم به دیدگاه‌های مختلف و گاهی متضاد احترام گذاشت. مردم در حافظه تاریخی خود بر این مسئله واقفند. همه نظام‌هایی که در افغانستان تجربه شدند، همه دیدگاه‌ها و تنوع قومی و زبانی را در خود جای ندادند. از جمله گروه طالبان که با دیدگاه تنگ نظرانه خود عرصه را برای همگان تنگ کرده بود و فرصت‌های رشد و توسعه را در ابعاد کلان کشوری و فردی گرفته بود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. شهرهای مختلف عراق در آستانه سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس مزین به تصاویر این دو فرمانده سرفراز اسلام شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بسیاری از شهرهای عراق تصاویر بزرگی از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت شبی در کوچه ها، خیابان ها، محلات و سردر منازل نصب شده است. دبیر کل جنبش اصایب اهل الحق عراق و عضو سازمان بدر بر بیرون راندن نیروهای تروریست آمریکایی از عراق تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصایب اهل الحق عراق روز شنبه در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: این جنبش نسبت به دولت و نهادهای آن تعهد دارد، اما در عین حال بر پایان دادن با حضور نیروهای تروریست آمریکایی ضمن حفظ حاکمیت دولت عراق با هدف قرار ندادن هیئت‌های دیپلماتیک تأکید می‌کند. و منابع خبری شنبه شب از حمله راکتی تروریست‌های تحت حمایت ترکیه به یک قریه در ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه خبر دادند. شبکه العالم اعلام کرد تروریست‌های تحت حمایت ترکیه قریه یاد طویله در ولایت حسکه سوریه را هدف حمله راکتی قرار دادند. از خسارات و تلفات احتمالی این حمله هنوز گزارش مخابره نشده است. و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان زنگ خروج نظامیان خارجی به صدا در آمده است را تقدیم حضورتان میکنیم. ماجرای حملات گاه و بیگاه به سفارت آمریکا و برخی مراکز نظامی آن در عراق و تنش‌های حاصل از آن از مدت‌ها قبل به یکی از بحران‌ها و تنش‌های سیاسی و امنیتی در این کشور بدل شده و به نظر می‌رسد چنانچه به طور ریشه‌ای حل و فصل نشود، به تنش امنیتی فزاینده‌تری در آینده تبدیل شود. نیروهای نظامی آمریکایی در قالب ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و بدعوت دولت وقت عراق برای کمک رسانی به بغداد برای مبارزه علیه تروریسم تکفیری داعش ماموریت خود را آغاز کردند. اعلان رسمی پیروزی علیه این گروه تروریستی به معنای آن بود که ماموریتی که نظامیان خارجی و آمریکایی برای آن وارد عراق شده بودند پایان یافته است. هرچند که بقایای این گروه همچنان به طور پراکنده در برخی مناطق اقدامات تروریستی مرتکب می‌شدند، اما توان آن در مقایسه با دوره اشغال مناطق گسترده‌ای از عراق در سال 2014 به شدت کاهش یافته بود و در عمل نیروهای اردو مبارزه با تروریسم و هشت شبی توان مقابله با وضعیت جدید را دارا بوده و هستند. با شرایط جدید پیش آمده و پایان ماموریت ائتلاف، زمزمه‌ها در داخل برای ضرورت خروج نیروها توسط برخی قوای سیاسی و برخی گروه ها در هشت در حال افزایش بود، اما آنچه شرایط را برای خروج نظامیان آمریکایی پیچیده تر می کرد حملات گاه و بیگاه علیه سفارت آمریکا در بغداد بود که تقریبا هیچگاه عوامل این حملات بر رغم اعلام تشکیل تیم های تحقیقاتی مشخص نشد. گروه های موسوم و فضائل مقاومت این حملات را مشکوک و در راستای تلاش آمریکا برای متهم کردن این گروه ها برای ایجاد نوامنی و تهدید منافع واشنگتن در عراق و به تبع آن ادامه حضور نظامیان قلمداد می کنند. همچنان که آمریکایی ها این اقدامات را با هدف فشار برای خروج نظامیان خود از عراق از سوی این گروه ها معرفی می کنند. با این حال فشارهای فزاینده‌ای که در یک سال اخیر بر آمریکا در عراق وارد شده است، از جمله حمله بی‌سابقه به سفارت این کشور در بغداد، حمله به برخی پایگاه‌های نظامی آن، مصوبه پارلمان برای خروج نیروهای نظامی خارجی و اصرار برخی گروه‌های نظامی و سیاسی بر اجرای آن که نقطه کانونی آنها را باید در تبعات ترور فرماندهان مقاومت و مبارزه با تروریسم شهیدان سلیمانی و المهندس دانست که باعث شده تا واشنگتن برای مصون ماندن از حملات بیشتر و همچنین نشان دادن اینکه با دنبال کاهش نیروهای نظامی خیش است، اقداماتی مانند اعلان خروج 500 نظامی خود از عراق انجام دهد. اقدام تروریستی رئیس جمهور آمریکا در واقعه میدان هوایی بغداد علاوه بر ابعاد جنایی آن، مداخله تشنج آفرین در عراق بود که نشان داد ادامه حضور بدون توجیه نظامیان خارجی در این کشور تنها میتواند با تنش‌های داخلی و منطقه‌ای بیانجامد. آنچه اهمیت دارد این است که گروه‌های مختلف سیاسی عراقی باید با درک این نکته که ادامه حضور نظامیان خارجی عامل تشنج آفرین است، برای خروج نظامیان با توافق حداکثری برسند و با برنامه‌ریزی مشترک و دو طرفه راجع به تدوین یک جدول زمانمندی برای خروج سریع این نیروها از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری کنند. البته روشن است که خروج سیگنال‌های متفاوت از برخی گروه‌های سیاسی این پیام را خواهد داد که اتفاق نظری در میان عراقی‌ها برای خروج نظامیان آمریکایی و خارجی وجود ندارد، لکن گفتگوهای داخلی بهترین راه برای اتخاذ یک تصمیم ملی است که منافع شهروندان و کشور را بدون وارد شدن خدشه به آنها تامین کند. خروج نیروهای نظامی خارجی بدون تردید نتایج بسیار بهتری نسبت به ماحصل کشمکش‌های حاصل از حضور آنان میان برخی گروه‌های سیاسی و دولت عراق دارد. کشمکش‌های بی‌موردی که نه تنها توان مقاومت را تضعیف بلکه اعتبار و هیبت دولت را نیز خدشه‌دار خواهد ساخت. سیاست روس هم به درج مطلبی با عنوان چراغ سبز اردوغان پرداخته و می نویسد ترکیه که همواره خود را حامی فلسطین معرفی و از سال 2009 با حمله رژیم صهیونیستی به کشتی امداد رسانی به غزه از کاهش و قطع روابط با این رژیم خبر داده بود، اخیراً از آمادگی برای احیای روابط گفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تداوم ارتباط انقره با تل ابیب علی‌رغم قطع روابط دیپلماتیک از سال 2018 خبر داد. وی تأکید دارد که روابط ترکیه با اسرائیل در سطح اطلاعاتی ادامه دارد و متوقف نشده است. مشکل اصلی اکنون درباره اشخاص در رأس حرم تل ابیب است. اگر مشکلی با مقامات عالی آنها نداشتیم، روابط ما می توانست بهتر باشد. حال این سوال مطرح است که چرا ترکیه چنین رویکردی را مطرح کرده در حالی که تغییری در سیاست‌های ضد فلسطینی رژیم صهیونیستی ایجاد نشده است. در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه روابط میان طرفین روابط قدیمی است و به هنگام تنیدگی روابط نظامی، اقتصادی و امنیتی طرفین چنان است که عملاً قطعی ارتباط میان آنها روی نداده است و صرفاً در حوزه سیاسی تعدیل‌های صورت گرفته است. نکته مهم آنکه بخش مهمی از اختلافات میان طرفین نه با دلیل مسئله فلسطین بلکه برگرفته از رقابت طرفین در مدیترانه بر سر منابع انرژی است که هر کدام تلاش دارند تا بها به انتقال انرژی به اروپا مبدل شوند. دوم آنکه ترکیه در توسعه طلبی در منطقه نیم نگاهی نیز به اروپا دارد. اروپایی که بخشی از مناسبات آن بر اساس خواست صهیونیست‌ها شکل می‌گیرد. لذا ترکیه با احیای روابط با این رژیم به نوعی سعی در کاهش اقدامات منفی اخیر اروپا علیه خود دارد. سوم آنکه یکی از نکات مطرح در باب مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی میانجیگری جمهوری آذربایجان است. در تقابل‌های اخیر میان باکو و ایروان بر سر قره‌باغ این ادعا مطرح شده است که حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از دلایل برتری باکو بوده است که نتیجه آن نیز دستاوردهای جدید ترکیه در آسیای میانه و قفقاز شده است. و این اساس رویکرد داخل ترکیه را میتوان نوعی ابراز تشکر از رژیم صهیونیستی و دلیل حمایت از باکو دانست. چهارم آنکه طی سالهای اخیر طرحی با محوریت برخی کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی و ترکیه در حال اجراست که وزیر خارجه سابق بحرین در سال 1387 از آن با عنوان طرح امنیتی مشترک در منطقه یاد کرده بود. طرحی که بر اساس آن این ائتلاف به تقسیم کار پرداختند، چنان که در حوزه‌های نظامی مستقیم ترکیه و رژیم صهیونیستی و در حوزه‌های حمایت‌های مالی کشورهای عربی فعالیت دارند. و این اساس میتوان گفت که رویکرد ترکیه با احیای روابط با رژیم صهیونیستی ادامه یک روابط قدیمی و حتی ائتلاف امنیتی است که بر اساس چتر امنیتی آمریکا در سال 2009 شکل گرفته و کژدار و مریض به حیات خود ادامه میدهد. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه بررسی مطبوعات ایران و سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ضمنی که جانجوری و سلامتیتان هم میخواییم، دعوت میکنیم با ما باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کشی پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ شعر بلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیاد آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتیم هم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان درج محبت بر مهر خود نیست بر مهر خود نیست یارب مبادا کام رقیبان کام رقیبان
آن گل که هر دم در دست بادیست گو شرم بادش از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم درمان نکردند مسکین غریبان
آن گل که هر دم در دست بادیست بو شرم بادش از اندلیبان از اندلیبان از اندلیبان ما درد پنهان ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتم در دست بیدان در دست بیدان چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مثل غریبان
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای منعم آخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان
چشم محبان روی حبیبان یارب مونده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان روی حبیبان
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای منعم آخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان حافظ نگشتی رسوای گیتی گرمی شنیدی پند ادیبان
ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتم در دست حبیبان چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مثل غریبان چشم محبان روی حبیبان یارب مونده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان روی حبیبان ای منعم آخر بر خان جودت
نصیبا از بی نصیبا حافظ نگشتی رسوای گیتی گر می شنیدی پنده عدیبان پنده عدیبان گر می شنیدی پنده عدیبان چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان مسکین غریبان
ای منعم آخر بر خان جودد تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکرم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
گلبانگ غزل را با هم شنیدیم و اما نوبت می رسد به برنامه قرار بندگی، تقدیم حضور شما شنونده های عزیز.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای عزیز، خدای خوبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای صمیمی و همیشگی سلام، نیمروز زیبایتان و خیر و برکت. امیدواریم تا این لحظه از روز به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. یه افتخار داریم که در دقایق ملکوتی اذان ظهر با افق کابل در خدمت شما باشیم. اذان ظهر امروز ساعت 10:54:28 خواهد بود. خداوندا، پرنده کوچک وجودم چگونه شکر آسمان تو گوید؟ با پاهای خرد و خستم چگونه جاده بی انتهای ثنای تو پوید؟ چگونه شکر تو گویم که سراپای وجودم غرق در نعمتهای توست؟ تویی که مرا به زینت ایمان آراسته ای و در خیمه لطف خود منزل داده ای. تویی که گردن بند ناگسستنی بندگیت را بر گردنم آویخته ای و حلقه های نشکستنی مهرت را در گوشم کرده ای. تو را سپاس. دوستای عزیز، امروز میخواییم سری بزنیم با این کتاب گرانبها و بی‌بدیل، کتابی که با برادر قرآن شهرت داره، و مرور کنیم بخشهایی از خطبه حمام یا متقین کتاب شریف نهج البلاغه را و ببینیم ویژگی‌های اهل تقوا چیست و و به عبارتی اهل تقوا در رفتار و گفتار و حالتهای ظاهریشان چه خصوصیات بارز و برجسته‌ای دارند. یکی از یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام به نام حمام از ایشان درخواست کرد تا صفات متقین امام برای او بازگو کند. امام ابتدا توصیف کوتاهی از صفات پرهیزگاران بر زبان آورد. اما حمام اصرار کرد که امام این صفات را به تفصیل برای او بگوید. نتیجه اصرار او خطبه‌ای شد که در نهج البلاغه به نام خطبه متقین یا خطبه حمام مشهور است. در این خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از ستایش پروردگار و درود و تهنیت بر پیامبر اکرم شروع به ایراد خطبه فرمودند. اهل تقوا در دنیا دارای فضیلت‌ها و برتری هستند. گفتار آنان درست و برحق است. به همین خاطر است که در روایات یکی از راه‌های شناخت افراد و شخصیت آنها سخن آنان معرفی شده. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 329 فرمودند: سخن بگویید تا شناخته شوید، چرا که انسان در پشت پرده زبان مخفی است. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. و در روایتی که از امیر مؤمنان نقل شده آمده است که معیار اسلام راستگویی است. بر اساس آنچه که در خطبه حمام آمده، صفت دوم از صفات اهل تقوا اقتصاد و میانه روی است. حضرت در ادامه می فرمایند: و پوشش آنان میانه روی است. پوشش و لباسی که به عنوان دومین فضیلت مهم پرهیزگاران ذکر شده، اگر در معنای حقیقی به کار رود، اشاره به همان لباس ظاهری است که باید نه اسراف و تبذیر در آن باشد و نه سخت گیری و خساست. یعنی طوری نباشد که ما هر روز در پی خرید لباس و رخت باشیم و یا لباسهایی بپوشیم که گران قیمت است و یا در شأن ما و خانواده ما نیست. البته اگر معنای لباس را منحصر در پوشش ظاهری ندانیم، مفهوم گستردهی پیدا می کند که همه زندگی انسان را شامل می شود. یعنی اعتدال و میانه روی در تمام زندگی، و این همچون لباسی است بر قامت آنان. اندازه نگهدار که اندازه نکوست. امیر مؤمنان علیه السلام در ادامه سخنان بلند مرتبه خود در وصف تقوا پیشگان می فرمایند: و راه رفتن و رفتار آنان همراه با تواضع است. بله دوستان، از صفات پسندیده اهل تقوا تواضع و فروتنی است. گام زدن و راه رفتن اهل تقوا متواضعانه است و همچنین شیوه رفتاری، منش و سیرت آنان با تواضع است و تکبر ندارند. در ادامه امام علی علیه السلام با یکی دیگر از صفات متقین اشاره می کند و می فرماید: با تقوا کسی است که هنگام برخورد با حرام چشم خود را می بندد و نگاه نمی کند. از این جمله این گونه استفاده می شود که خداوند دیدن بعضی از دیدنی ها را حرام کرده و ما اجازه نداریم که نگاه خود را آزاد بگذاریم، و نگاه حرام فقط منحصر به دیدن زن نامحرم و قصد شهوت نیست، بلکه منظره های حرام متعدد است. دیدن فیلم های منافی با عفت و تحریک کننده غریزه جنسی و افتادن در وادی گناه و یا حتی نگاه کردن به داخل خانه همسایه از در باز همسایه و یا از پشت بام. دوستان، خطبه زیبای متقین بسیار گسترده است و نمیشه در یک برنامه با آن پرداخت. در برنامه‌های بعد ادامه این خطبه را خدمتتان عرض خواهیم کرد. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما یاران خداجو هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری توشه برمیگیریم. استاد سلام بر شما. می‌خواهیم ببینیم که اهل تقوا در گفتار و رفتار و حالت‌های ظاهریشان چه ویژگی‌های مشهوری دارند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. اصلی ترین ویژگی اهل تقوا که وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه فرمان راستگوییه. منطقهم الصواب در خطبه متقین. خب کلام اهل بیت تفسیر آیات قرآنه. تو قرآن میبینی میفهمد من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. اونایی که اهل صداقت باشن، عهدی که با خدا و عهدی که با ولایت و با شهدا بستن، عهدی که حتی با خودشون بستن، سر عهدشون واستن، ما با خدا عهد بندگی بستیم، با اهل بیت اهل پیروی بستیم، با خودمون عهد بستیم به خودمون خیانت نکنیم، ظلم نکنیم، احسان بکنیم. اونایی که صادقانه سر این عهدشون باشن، حتما خدا بهترین عاقبت رو نصیبشون خواهد کرد. یکی از بزرگترین مشکلات ما امروز اینه که صداقت کمرنگ شده و تو روایات از وجود نازنین پیغمبر داریم تا تقریبا میتونم بگم 14 معصوم علامت مؤمن رو صدق الحدیث بیان میکنن. تو ابتدای خطبه حمام چند تا ویژگی ظاهری رو میفرماید. یکی صداقت در گفتار، یکی تواضع در رفتار، یکی میانه روی در معیشت. ملبسهم الاقتصاد. ملبسه هم الاقتصاد میانه روی بین حق و باطل نیست. تو معیشتشون ارزم به خدمتون اهل میانه روی هم. یعنی نه افراط میکنن نه تفریط میکنن. اینا ویژگی های ظاهری مؤمنینه. باز شاید ترجمه اون آیهی باشه. نه با دارایی هاشون مست میشن و باد میکنن، نه با نداری هاشون قنباد میگیرن و مایوس میشن. خب ما این ویژگی های قشنگ و در کلام و در وجود حاج قاسم سلیمانی و شهدای عزیز بعد از معصومین علیهم السلام دیدیم و برای ما نقل کردن. اگر قرار است جامعه ما به سمت ظهور حرکت بکنه و جامعه متقین باشه، باید راستگویی سرلوحه باشه. باید اونجایی که مردم قرار انتخاب بکنن راستگویان رو انتخاب بکنن، نه دغل بازان رو، نه کلک بازان رو، نه دروغگویان رو، نه اونایی که وعده میدن برای جمع کردن رأی و بعد وعده هاشون یادشون میره، اصلا از حافظه خودشون هم پاک میشه. چه بشه؟ عرضم به خدمتتون حافظه جامعه متاسفانه. ما اگر باور کردیم که ویژگی متقین راستگویی هست، ما در زیارت عاشورا میخونیم قدم از صدقین. ما باید صادقانه در رکاب اماممون و ولیمون باشیم. اگر صداقت رعایت شد، شرط اصلی تقوا و ایمان و جامعه ایمانی رعایت میشه. دعا میکنیم خداوند انشاءالله به همه ما نیت صادق عنایت بکنه. تو اون دعای امام زمان در اصل غیبت هم به ما یاد دادن بگیم اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اگر صداقت در نیت، در گفتار، در رفتار نشون داده بشه، اصلی ترین شاخصه جامعه ایمانی است. انشاءالله خدا به هممون عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
رستم ز حصار مرحمت کن یا
مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
زردیم
زردی
بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن یا
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. با اتفاق شما عزیزان گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد امیر محمود کاشفی آیات 1 تا 15 از سوره مبارکه هجر را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الكتاب و قرآن مبین، ربما یود الذین كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من ولقد أرسلنا